سلام، به این برنامه از رادیو ریاضی خوش آمدید. امروز قرار یه سفری داشته باشیم به دنیای واقعا جذاب آمار. میخوایم ببینیم این علم چطور شکل گرفت، کیا توش نقش کلیدی داشتن و چطور شد که الان تقریبا تو هر کاری رد پاش هست.
دقیقاً از اون شروعهای اولیه با بازیهای شانسی میرسیم به امروز که خب تو تصمیمای مهم پزشکی، تحلیل بیگ دیتا، حتی هوش مصنوعی حرف اول رو میزنه. یه نگاهی هم به آدمای مهمش میندازیم، از برنولی ها و لاپلاس بگیر تا نمیدونم گالتون و پیرسون و فیشر و بقیه.
عالیه. خب از کجا شروع کنیم بهتره؟ شاید از یاکوب برنولی و اون کتاب معروفش هنر حدس زدن؟ مثل اینکه پایه‌گذار خیلی چیزا بوده.
آره، کتاب مهمیه، آرس کانجکتاندی. البته بعد مرگش چاپ شد. ببین، برنولی اونجا مفهوم قانون اعداد بزرگ رو مطرح کرد. یعنی اگه یه کار تصادفی مثلا پرتاب سکه رو هی تکرار کنی، میانگین نتایج کم کم به همون احتمال نظریش نزدیک میشه.
آها.
و خب بین احتمال پیشینی و پسینی هم فرق گذاشت. اول راه نظریه احتمال بود دیگه، بیشترم الهام گرفته از همین بازیهای شانسی.
جالبه. بعد چطور رفت سمت علوم دیگه؟ مثلا گفتی نجوم و اینها قرن 18 و 19.
آره، اونجا دیگه لاپلاس و همدوره‌یاش مثل دانیل برنولی، لژاندر اینا اومدن. مشکل این بود که ستاره شناسا کلی اندازه گیری داشتن، ولی خب هر کدوم یه خطایی داشت. اینا نظریه خطاها رو توسعه دادن، روش حداقل مربعات و اینا که چطور این مشاهدات مختلف رو ترکیب کنیم تا به بهترین تخمین برسیم.
که این شد پایه استنتاج آماری مدرن.
دقیقاً، پایه‌های تخمین و حتی آزمون‌های معناداری اولیه اونجا گذاشته شد.
فلورانس نایتینگیل رو هم نباید جا بندازیم. شنیدم کارش خیلی مهم بوده تو بهداشت عمومی.
قطعاً. نایتینگیل یه مثال بی‌نظیر از قدرت کاربردی آمار. اون زمان تو جنگ کریمه بیشتر سربازا از بیماری می‌مردن تا زخم جنگی. نایتینگیل با جمع‌آوری دقیق داده‌های بیمارستانی و استفاده هوشمندانه از نمودار، مخصوصاً اون نمودار منطقه قطبی معروفش، خیلی واضح نشون داد که اگه بهداشت رو بهتر کنن چقدر مرگ و میر کم میشه. یعنی ثابت کرد بیماری‌های قابل پیشگیری کشنده‌تر از خود جنگ بودن.
واقعا تاثیرگذار بوده کارش. خب بعد میرسیم به فرانسیس گالتون و کارل پیرسن. اینا انگار آمار رو یه جورایی رسمی‌تر و علمی‌تر کردن.
همینطوره. گالتون اون که خب فامیل داروین هم بود، خیلی تحت تاثیر نظریه تکامل بود و رفت سراغ مطالعه وراثت. مفاهیم مهمی مثل رگرسیون و همبستگی رو اون معرفی کرد. یعنی چطور میشه رابطه بین دوتا ویژگی رو اندازه گرفت، مثلا قد والدین و فرزند.
خیلی از اصطلاحات آماری مثل صدک هم کار خودشه؟
بله بله. بعدش هم کارل پیرسن که دیگه سنگ تموم گذاشت، مکتب بیومتری رو راه انداخت، اون توضیح پیرسون رو معرفی کرد، روش گشتاورها، آزمون خیدو یا همون چای سکویر که خیلی معروفه.
آزمون خیدو چی کار میکنه دقیقاً؟
به طور ساده کمک میکنه ببینی چیزی که تو داده هات مشاهده کردی با اون چیزی که تئوری میگه یا انتظار داری چقدر جوره. پیرسون واقعا آمار رو به عنوان یه رشته دانشگاهی مستقل مطرح کرد.
و قرن بیستم نوبت میرسه به آر ای فیشر. انگار یه غول بوده تو آمار.
او فیشر واقعا انقلابی بود. خیلی از مفاهیم اساسی آمار مدرن کار اونه. مثلا تحلیل واریانس یا آنووا.
که باش میشه میانگین چند تا گروه رو مقایسه کرد، درسته؟
آره، فقط با بررسی پراکندگیشون. یا کل بحث طراحی آزمایش ها که تو کشاورزی و صنعت خیلی مهمه. روش برآورد درست نمایی بیشینه یا maximum likelihood، مفهوم پی‌ولیو تو آزمون فرض، همش کار فیشره.
پی‌ولیو که همیشه بحث انگیزه.
آره، کلی هم با پیرسون و بعدم با نیمن سر همین چیزا بحث و اختلاف نظر داشت.
اشاره خوبی بود به نیمن. اون چارچوب نیمن پیرسون برای آزمون فرض آماری که هنوزم درس میدن.
بله. نیمن و ایگان پیرسون، پسر کارل پیرسون، اون چارچوب رو خیلی دقیق و ریاضیاتی کردن که اساس کار هنوز. تقریبا همزمان آبراهام والد هم بحث نظریه تصمیم آماری رو پیش کشید.
اون چی بود دیگه؟
ببین، ایده این بود که استنتاج آماری فقط پیدا کردن یه عدد نیست، بلکه انتخاب بهترین عمل بین گزینه‌های موجوده با در نظر گرفتن هزینه‌ها و فایده‌ها. تو جنگ جهانی دوم هم تحلیل دنباله‌ای رو توسعه داد که خیلی کاربردی بود.
و بعدش با اومدن کامپیوترها یه اسم دیگه مطرح میشه. جان توکی؟
آره، توکی یه نگاه متفاوت داشت. اون روی تحلیل داده‌های اکتشافی یا EDA خیلی تاکید داشت.
یعنی چی اکتشافی؟
یعنی میگفت قبل از اینکه بریم سراغ مدل‌های آماری پیچیده و فرمولا، اول باید خود داده‌ها رو خوب نگاه کنیم با نمودارهای مختلف، با روش‌های ساده، ببینیم مثلا چی توش هست، چه الگویی داره، نقاط پرت کجان. میگفت بذاریم خود داده‌ها حرف بزنن. روش جک نایف هم برای تخمین خطا از کارای اونه.
جالبه، حتی شنیدم کلمات بیت و نرم افزار رو هم اون رایج کرده.
بله، طوری که تو حوزه‌های مختلفی فعال بود. خب با قدرت گرفتن کامپیوترها دیگه روش‌های محاسباتی خیلی رشد کردن، مخصوصا روش‌های بیزی مثل MCMC که قبلا عملی نبودن ممکن شدن.
نرم افزارهای آماری مثل R، پایتون، ساس هم که دیگه الان همه گیر شدن.
البته چالش‌های جدید هم اومد. مهمترین شاید همین داده‌های بزرگ یا بیگ دیتا باشه.
خب پس میرسیم به امروز. الان وضعیت آمار چطوره؟ به نظر میاد دیگه واقعاً همه جا هست.
دقیقاً. اصلا نمیشه جایی رو پیدا کرد که آمار توش نباشه. از آمار زیستی که تو پزشکی و ژنتیک کاربرد داره تا اقتصاد سنجی، تحلیل شبکه‌های اجتماعی، یادگیری آماری که خب قلب تپنده هوش مصنوعیه.
مدل سازی ها هم حتما پیچیده تر شده.
بله، مدل های خیلی پیچیده ای مثل مدل های جعبه خاکستری، گری باکس داریم، استفاده از ابزارهای ریاضی پیشرفته مثل موجک ها برای تحلیل سیگنال ها و اینجور چیزا رایج شده.
چالش های اصلی امروز چیان به نظرت؟ با این همه داده و قدرت محاسباتی؟
خب یکی همون تفسیر این حجم وحشتناک داده هاست. چطور معنی دارش کنیم؟ بعد بحث کیفیت داده ها خیلی مهمه. داده های کثیف یا ناقص میتونن نتایج رو کاملا اشتباه کنن.
حریم خصوصی چطور؟
دقیقاً، حفظ حریم خصوصی افراد توی تحلیل داده‌های چالش اخلاقی و فنی بزرگه. ترکیب داده‌ها از منابع مختلف که بهش میگن دیتا فیوژن هم کار ساده‌ای نیست. و البته اون بحث قدیمی بین رویکرد بیزی و فراوانیگرا هم هنوز هست. گرچه افرادی مثل برادلی افرون سعی کردن یه جورایی این دوتا رو به هم نزدیک کنن.
پس واقعا یه مسیر طولانی و پر از فکر و نوآوری بوده. از شمردن شانس توی بازی‌ها تا اینجایی که الان هستیم.
بله، و این مسیر همچنان ادامه داره. آمار یه علم مرده نیست، دائما داره پوست میندازه و با نیازهای جدید و تکنولوژی‌های جدید خودشو وفق میده.
خیلی عمالی. و به عنوان حرف آخر، شاید یه سوال برای شما شنونده عزیز که دارید گوش میدید. به نظرتون تو آینده‌ای که الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی بخش بزرگی از تحلیل داده‌ها رو انجام میدن، نقش شهود، تخصص و اون قضاوت انسانی تو تفسیر نهایی نتایج آماری چی میشه؟ چطور میشه بهترین ترکیب رو از قدرت ماشین و بینش انسان به کار گرفت؟ ممنون که تو این گپ و گفت و کاوش همراه ما بودید.